بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 10:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله خبری نیمه شب با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. به گزارش رسانه‌ها در ایالات متحده آمریکا، بر اساس استراتژی جدید پرزیدنت بوش در عراق، 20,000 سرباز دیگر به عراق اعزام خواهند شد. همچنین انتظار می‌رود حدود 1 میلیارد دلار بودجه برای ایجاد شغل برای عراقی‌ها اختصاص یابد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت انتظار می‌رود جورج بوش طی روزهای آتی استراتژی جدید خود را در مورد عراق اعلام کند. دموکرات‌ها که اینک کنترل کنگره آمریکا را در دست دارند، با اعزام نیروی بیشتر به عراق مخالف هستند. یکی از مقام‌های ارشد اسرائیل گزارش روزنامه ساندی تایمز لندن را در مورد طرح مخفی این کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مسخره خواند و آن را تکذیب کرد. روزنامه ساندی تایمز لندن نوشت اسرائیل طرحهایی مخفی برای نابود تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی تهیه کرده است. این روزنامه به نقل از منابع نظامی اسرائیلی که نامشان برده نشده نوشت دو واحد ویژه نیروی هوایی اسرائیل آموزش دیدند تا تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز را با سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی موسوم به سنگرشکن نابود کنند. در گزارش ساندی تایمز آمده است که تأسیسات راکتور آب سنگین عراق و کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان با بمب‌های غیر هسته‌ای مورد حمله خواهند قرار گرفت. مقام‌های کنگو اعلام کردند که کار یافتن اجساد قربانیان ریزش معدن الباس در غرب این کشور موقتا متوقف می شود. آلبرت موتومومبو، شهردار شیکاپا، گفت عملیات امداد از روز دوشنبه اثر گرفته می شود. به گفته مقام‌های محلی بر اثر ریزش معدن الماس که روز جمعه رخ داد، 15 معدنچی کشته و 3 نفر نیز نجات یافتند. مشخص نیست که هنگام وقوع حادثه چند معدنچی در معدن حضور داشتند. استانسیلو ویلگوس، اسقف اعظم لهستان که قرار بود از امروز رسما کار خود را آغاز کند، به دلیل فاشودن ارتباطش با رژیم سابق کمونیستی این کشور مجبور به استعفا شد. در بیانیه کلیسای واتیکان در ورشو آمده است پاپ بنتیک 16 استعفای اسقف اعظم را پذیرفته است. ده ها هزار فلسطینی طرفدار جنبش فتح برای نشان دادن حمایت عمومی از محمود عباس در استادیوم اصلی غزه جمع شدند. چندین هفته است که درگیری میان مردان مسلح حماس و فتح در غزه و کرانه باختنی رود اردن ادامه دارد. روز شنبه محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد حضور نیروهای حماس در غزه غیر قانونی است و ساعتی بعد حماس اعلام کرد نیروهای خود در غزه را دو برابر خواهد کرد.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. جرمی تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و بازداشت پزشک معالج احمد باطبی. سفر ناگهانی وزیر امور خارجه کانادا به افغانستان. استراتژی جدید رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با عراق. امروز در تاریخ و گزارش‌های دیگر. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، در بند 350 زندان وین نگهداری می شود. دکتر فیروزی در واکنش به هزاریهی که روز چهارشنبه از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دریافت کرده بود، روز شنبه در پی مراجعه به شعبه 14 بازپرسی دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به زندان وین منتقل شد. مهتاب اردبار، همسر دکتر فیروزی، در گفتگو با رسانه ها اتهام حسام فیروزی را مراقبت های پزشکی از احمد باطبی دانشجوی زندانی ذکر کرده که از سوی دولت به عنوان اقدام علیه امنیت ملی خوانده شده. خلیل بهرامیان، وکیل مدافع دکتر فیروزی، در گفتگو با مسعود ملک از رادیو فردا نبود تعریف مشخص از اقدام علیه امنیت ملی و جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران را مشکل ساز توصیف می‌کند. با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
حقوق به دو قسمت از جهات اجرایی تقسیم میشه. یکی قسمت مدنیه، یک قسمت کیفریه. در مسائل مدنی مطرح میشه تفسیر به صورت ممثل، یعنی اگر قانونگذار امری حقوقی مدنی رو نتونسته باشه تشخیص بده یا نتونسته تصورش رو داشته باشه، اگر موضوع جدیدی پیش بیاد، نتیجتاً قاضی میتونه از وحدت ملاک، یعنی نسبت به حقوق یا مسائلی که قبلا در یه موضوع دیگری هست، از اون استفاده کنه، تفسیر کنه و رأی بده و الزاماً باید رأی بده. اما در مسائل کیفری تفسیر مزیقه. یعنی چی؟ برای اینکه با مسئله آزادی های مردم، حقوق شهروندی مردم سرکار داره، از حقوق مدنی مردم هست، اینجا تفسیر مزیقه. یعنی قاضی حق نداره خلاف اون چیزی که قانون صراحت داره استنباط کنه و بر اساس اون رأی بده. در بعضی مواقع قانون گذاران به دلیل بی‌تجربگی یا عدم دقت یا عدم تسلط به موازین حقوقی دقیق قوانینی وضع میکنن که این تفسیر رو وسیع میکنه در امر کیفری که این خلاف مقررات و خلاف اون پرنسیب های حقوقیه. در نتیجه وقتی مقوله امنیت ملی پیش میاد تعریف مشخصی نشده، داشتن خود قاضی هم گیجه، مردم هم گیج شدن این وسط، چون همتون مثل جرم سیاسی دیگه، دیگه تعریف مشخصی در ایران نشده و این خودش مشکلات سنگین ایجاد کرده. البته اینطوری که خانم دکتر فیروزی با من مطرح کرد، موکل من، اتهام ایشون مسئله ارزم بزرگتون مربوط به آقای احمد باطبیه، این که مخفی کردن متهمه، که اینو خب آقای احمد باطبی در مرخصی بوده، آقای دکتر فیروزی هم کفتی هستی بود نکرده که مرخصیش تمام شده یا نشده، در تعقیب اینهاست. و اون مسئله مربوط به دستگاه قضایی و دستگاه اجرای احکام و اینهاست. مسئله امنیت ملی من خودم توجیه نشدم که اتهامی که برش وارد شده مبنا و اساس و دلایلش چیه که من بایستی برم دادگاه انقلاب پرونده رو نگاه کنم. فعلا من اظهار نظر نمیتونم بکنم، در این که پرونده رو ندیدم، با قاضی صحبت نکردم، با موکلم صحبت نکردم، فقط من میدونم که ایشون بازداشت شده، یه قرار وثیقه ای صادر شده.
آقای بهرامیان، آیا در قانون اساسی یا قوانین کیفری و مدنی ایران اقدام آگاهانه یا ناآگاهانه یک پزشک به درمان یک متهم سیاسی یا جنایی جرم محسوب میشه؟
به هیچ وجه از جهات قانونی قابل تعبیر و تفسیر نیست. پزشک اصلا ارتباط نداره که کسی که مریضه میاد سوال کنه آه تو سیاسی هستی نیستی، به کدام گروه وابسته، پزشک مربوطه. اصلا اگر این کار بکنه تفتیش عقاید پزشک رو باید تحت پیگرد قرار داد. این تجاوز حقوق مدنی افراد، تفتیش عقایده، تفتیش عقاید حتی مطابق قانون اساسی یا جرمه و در مورد حقوق شهروندی جرمه، بر طبق قانون ارزم بزرگتون اعلامی جهانی حقوق بشر جرمه، میثاق‌های بین‌المللی جرمه. من چون پرونده رو هنوز نخوندم اعلام نظر قطعی نمیتونم بکنم، نفیم و اثباتم. و ارزم بزرگتون من فقط اینها رو به صورت تفسیری در مسئله حقوقی و توجیه حقوقی عرض میکنم. فعلا برای من نجات موکل از زندان مهمترین مسئله است که بیام یه قرار وثیقه بگم خانواده از یه جای پیدا کنن، چون ایشون پزشک هست، ولی پزشکی است که اکثرا مردم بی‌بضاعت مراجعین هستن و از هر 10 نفر شاید یه نفرم پول ویزیت نصفش بده بده، و آدمی مردمی هست و جمهوری اسلامی باید استقبال کنه از این شخصیتی به این عنوان که دنبال مسائل مالی نیست. اینا سرمایه‌های کشور هستن، باید خود یک حکومت وقتی که در بود عادلانه قدم برمی‌داره حافظ اینها باشه.
گفتگوی مسعود ملک را میشنیدید با خلیل بهرامیان، وکیل دکتر فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی. دکتر فیروزی اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. نورالدین پیرمعزن، مخبر فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، از تلاش تعدادی از نمایندگان برای احضار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به مجلس و طرح سوال از وی خبر داد. به گزارش خبرگزاری آفتاب، ایجاد و گسترش گرانی و تورم، صدور قطعنامه شورای امنیت در مورد تحریم جمهوری اسلامی و مدیریت از هم پاشیده در وزارتخانه ها از جمله دلایلی هستند که فراکسیون اقلیت در سوال خود مطرح کردند. بهروز کارونی در این مورد با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده است.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا بر این اعتقاد است که پس از انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا در ایران، شمارش معکوس برای سقوط دولت محمود احمدی نژاد شروع شده است.
این یک نکته بدیهی و روشن الان در جامعه هست که آقای احمدی نژاد در میان رؤسای جمهور ایران یک استثناست و پیشبینی میشه که جزو رئیس جمهورهایی نخواهد بود که دو دوره پشت سر هم در واقع در صندلی ریاست جمهوری ایران نشستند. و انتخابات اخیر همان گونه که ایشون سعی کرد اعلام براءت بکنه از لیست رایحه خوش دولت، الان هم دیگرانی که جزو جبهه اقتدارگرا بودن سعی میکنن که اعلام براءت بکنن از آقای احمدی نژاد و میزان تقلبی بودن رأیش و غیر واقعی بودن رأیش در واقع در انتخابات جدید نشون داده شد و مشخص شد که اون گروه ها و جریان هایی که به اسم حزب پادگانی مطرح میکردن چگونه ایشون رو به کار آوردن و رأی خود ایشون نبوده.
آقای سرخیز سپس به انتقاد اشخاص نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی همانند محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های دولت اشاره می‌کند.
دیگر نمایندگان مجلس هم به گونه‌ای به صورت منفرد به نقد دولت، کابینه و شخص احمدی نژاد پرداختند. عملکرد این یک دو هفته اخیر مجلس رو نگاه بکنید، نوعی تضاد و تقابل رو با دولت در زمینه‌های مختلف شاهدش هستیم.
این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همچنین می‌گوید که در جامعه این موضوع مطرح است که نوع براءت‌جویی از محمود احمدی نژاد و دولتش به گونه‌ای است که دفتر آیت الله خامنه‌ای حمایت از او را کنار گذاشته است.
و آقای احمدی نژاد به راحتی گذشته دیگه نمی‌تونه با آقای خامنه‌ای حتی ملاقات بکنه و نقد هایی که حتی در درون حوزه مطرح میشه در مورد نامنگاری های ایشون نشون میده که به هر حال دوره طلایی آقای احمدی نژاد تموم شده، در مسیر سقوط با شدت زیادی داره پیش میره و اون بحثی رو که در همون ابتدا در 6 ماه اول در مورد امکان این که مجلس به سمت رأی عدم کفایت بره در واقع الان در جامعه داره مطرح میشه و احضار ایشون و به مجلس و نکاتی که داره مطرح میشه من فکر میکنم در چارچوب حرکت به سمت اون رأی عدم کفایت هست.
عیسی سرخیز در پایان با اشاره به بی‌اعتنایی دولت محمود احمدی نژاد به تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به این موضوع و نیز نزدیک شدن پایان دوره نمایندگیشان در سال آینده مجبورند خود را به خواسته های ملت نزدیک کنند و از حمایت کورکورانه خود از دولت آقای احمدی نژاد دست بردارند و برای کسب رأی هم که شده به تقابل، استیضاح و در صورت بدتر شدن شرایط داخلی و خارجی به سمت دادن رأی به عدم کفایت آقای احمدی نژاد پیش بروند.
گفتگوی بهروز کارونی را شنیدید با عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا در سفر غیرمنتظره خود به افغانستان بر تعهد دولت محافظه‌کار کشورش در بازسازی این کشور جنگ زده و نیز کمک نیروهای ارتش کانادا در سرکوب شورشیان طالبان تاکید کرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه کانادا روز یکشنبه در دیدار غیرمنتظره خود از افغانستان گفت قصد دارد تا با مقامات عالی رتبه دولتی، نیروهای نظامی کانادا، دیپلمات‌ها و گروه‌های امدادی مستقر در این کشور گفتگو نماید. رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند پیتر مکی وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار در دیدار با مقامات افغان و فرماندهان ارتش کانادا با آنها اطمینان بخشیده است. دولت فدرال به حمایت‌های خود به منظور بازسازی افغانستان و نیز مبارزه با نیروهای شورشی طالبان ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش CBC تلویزیون دولتی کانادا، وزیر امور خارجه دولت فدرال پس از دیدار از یک مرکز آموزش حرفه‌ای در کابل که با سرمایه‌گذاری و کمک دولت کانادا تأسیس شده به خبرنگاران گفته است تحت سلطه طالبان استقرار چنین مرکزی در پایتخت افغانستان هرگز ممکن نبود. وی پس از دیدار با چندین مرکز غیر دولتی آموزشی و تربیتی برای زنان افغان در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرده است حکایت موفقیت و تلاش‌های سازمان‌ها و نهادهای کانادایی و نیز نقش مثبت نیروهای کانادا در صلح‌بانی و برقراری آرامش در افغانستان باید به گوش جهانیان رسانده شود. پیتر مکی در سفر دو روزه خود و دیدار با حمید کارزای رئیس جمهور افغانستان با بحث پیرامون یافتن شیوه‌هایی برای مبارزه با فساد اداری در دولت و نیز چالش با معضلات آموزشی نیروهای پلیس افغانستان بر حسن نیت کانادا برای ادامه همکاری همه جانبه در این کشور تاکید کرده است. وی در دیدار یک ساعته خود با آقای کارزای مصرانه به وی توصیه کرده است تا بر تشکیل ارتش ملی افغانستان و نیروی پلیس متمرکز شود. وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا که از سوی احزاب مخالف دولت و نیز منتقدان عملکرد وزارت وی برای اعزام نیروهای نظامی به جنوب افغانستان و کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از سربازان این کشور در جنگ تن به تن با شورشیان طالبان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. در یک مصاحبه تلفنی به تلویزیون کانادا گفته است هدف اصلی وی از سفر به افغانستان نمایاندن تأثیر عمیق نیروهای امدادی و سربازان کانادا در زندگی روزمره مردم این کشور جنگ زده و مبارزه با طالبان و توزیع گسترده مواد مخدر بوده است. به خاطر نشان کرده است پروژه‌هایی همچون بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ، حفر چاه، ساخت بیمارستان و مدرسه و استقرار حفاهای کوچک و بزرگ اثبات می‌کند حضور در افغانستان به معنای پیشبرد سریع‌تر امور این کشور است. در این حال آقای مکی ادعای برخی منتقدان را که افغانستان را در سراشیبی آشوب و جنگ داخلی خوانده‌اند به شدت رد کرده و گفته است نقش نیروهای ناتو در توسعه و برقراری آرامش و سرکوب شورشیان انکارناپذیر است. قرار است وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا پس از پایان سفر دو روزه خود در افغانستان به پاکستان سفر کرده و با پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان دیدار و گفتگو نماید. پیتر مکی به خبرنگار سی تی وی گفته است در دیدار خود با ژنرال مشرف خواستار همکاری بیشتر دولت وی برای سرکوب نیروهای شورشی طالبان که در مرز مشترک افغانستان و پاکستان مستقر شدند خواهد شد. مریم اقوامی، ترانتو.
رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد با اعزام دست کم 20,000 سرباز تازه نفس به عراق شورشیان را خواسته در بغداد و اطراف آن سرکوب کند و با اختصاص یک بودجه ویژه 1 میلیارد دلاری برای مردم عراق اشتغال ایجاد کند. حزب دموکرات که در انتخابات اخیر هر دو مجلس کنگره را در اختیار گرفته با اعزام نیروهای بیشتر به عراق مخالف است و این مطلب در نامه رهبر اکثریت در سنا و نیز رئیس مجلس نمایندگان به جورج بوش تاکید شده است. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خبر داده است در راهبرد تازه‌ای که قرار است جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا این هفته در ارتباط با برخورد با بحران عراق اعلام کند، اعزام سریع 20,000 سرباز دیگر آمریکایی به عراق و طرح ایجاد اشتغال برای جوانان آن کشور با اختصاص بودجه ویژه 1 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است. روزنامه به نقل از منابع موثقی که نامشان را ذکر نکرده اما بر روی طرح کار می‌کنند بنویسد نوری مالکی نخست وزیر عراق با این نقشه موافقت کرده و در تلکنفرانس روز پنجشنبه با جورج بوش خبر داده است که عراقی‌ها 3 گردان تازه از سربازان خود را ظرف 40 روز آینده به بغداد اعزام می‌کنند تا محله به محله پایتخت را از عناصر شورشی و شبه نظامی پاکسازی کنند. جورج بوش قرار است روز چهارشنبه راهبرد تازه دولت خود در مسئله عراق را اعلام دارد. روزنامه با درج این مطالب می‌افزاید با همه تغییرهایی که در کادر رهبری سیاسی و نظامی آمریکا در هفته گذشته و در ارتباط با مسئله عراق روی داده بعید است که این راهبرد جدید هم بحران عراق را به سرانجامی برساند. گفته می‌شود 2/3 نیروهایی که به بغداد اعزام می‌شود از پیشمرگه‌های کردند که درباره عزم آنها در حضور در بغداد و سرکوب شورش‌های فرقه‌گرایانه شیعه و سنی تردیدهای عمده‌ای وجود دارد. علاوه بر این اعزام سربازان جدید به عراق دولت بوش را به رویاروی مستقیم با کنگره‌ای می‌کشاند که برخلاف 6 ساله گذشته حکومت او اکنون در کنترل دموکرات هاست و آنها بنا به وعده‌های انتخاباتی گفتند با اعزام سربازان جدید به عراق مخالفند و باید برای بازگرداندن سربازان آمریکایی مقیم عراق هم هر چه زودتر چاره‌ای اندیشیده شود. سناتور جمهوری خواه جان مکین که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 کرده است، از معدود چهره‌های سرشناس کنگره است که از اعزام نیروی تازه نفس به عراق پشتیبانی می‌کند و می‌گوید چنان نیرویی به دولت عراق کمک خواهد کرد تا تا آنچه را خود نمیتواند، یعنی استقرار حاکمیتش بر سراسر عراق با یاری اینها به انجام برساند. گفته می شود دولت بوش در نظر دارد این نیروی اضافی را دست کم یک سال در عراق نگاه دارد.
امیر آرمین نگاهی داشت به گزارش اخیر نیویورک تایمز در مورد استراتژی جدید جورج بوش در مورد عراق. رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد دست کم 20,000 سرباز به عراق اعزام کرده و با اختصاص یک بودجه ویژه 1 میلیارد دلاری برای مردم عراق اشتغال ایجاد کند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بر پایه تحقیقاتی که کمیسیون اروپایی انجام داده، افزایش بی سابقه دما در این قاره می تواند در سالهای آینده میلیون های یورو خسارت مالی به دنبال داشته باشد و باعث مرگ هزاران نفر شود. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم می شنویم.
سالها بود ایتالیایی ها زمستانی به گرمی امسال ندیده بودند. با وجود گذشت 3 هفته از آغاز زمستان، در عمده شهرهای ایتالیای مرکزی و جنوبی هنوز احتیاج به پالتو و پوشش‌های سنگین احساس نمی‌شود. در دیگر کشورهای اروپای جنوبی چون اسپانیا و یونان نیز گرمی بیش از حد زمستان امسال مردم و مقامات را به هراس انداخته است. کمیسیون اروپا، نهادی که به مثابه دولت مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمل می‌کند، گزارشی را در رابطه با تغییرات دمای این قاره تهیه کرده است که به این نگرانی‌ها افزوده است. در این گزارش که با کمک سیستم‌های ماهواره‌ای تنظیم شده است، اشاره می‌شود در سال‌های آینده 2 سناریو می‌تواند به وقوع بپیوندد. سناریوی اول اشاره به زیاد دمای این قاره به مقدار 2.2 درجه سانتیگراد می‌کند، در حالی که سناریوی دوم این زیاد دما را افزون از 3 درجه سانتیگراد برآورد می‌کند. در ادامه این بررسی اشاره می‌شود در هر دو صورت این تغییرات سالیانه هزاران نفر در ماه‌های تابستانی جان خود را از دست خواهند داد. در این بررسی همچنین آمده است تغییر دما در اروپا و به ویژه در دو کشور ایتالیا و اسپانیا خشکسالی را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه به کشاورزی در این دو کشور صدمات بسیار جدی برابر با میلیون‌ها یورو وارد خواهد شد. تنها در 13 سال آینده، یعنی تا سال 2020 میلادی، این تغییرات در دما و آب و هوا بیش از 4.5 میلیارد یورو خسارت به بار خواهند آورد. تغییر دما باعث فرار بسیاری از جانوران آبزیست به سوی دریاهای شمال خواهد شد و در نتیجه کشورهایی چون ایتالیا و اسپانیا که سرمایه‌های هنگفتی را هزینه ایجاد صنایع مرتبط به سید کردند، ضررهای غیرقابل جبرانی متحمل خواهند شد. در زمینه توریسم و جهانگردی نیز این تغییرات کشورهای جنوب اروپا را دچار بحران خواهد ساخت. در حال حاضر سالیانه 100 میلیون جهانگرد به کشورهای جنوب اروپا سفر می کنند و درآمد ناخالص این کشورها از توریسم برابر با 130 میلیارد یورو است. در 70 سال آینده بنابر آنچه در بررسی کمیسیون اروپا آمده است، گرمای شدید باعث خواهد شد که عمده این جهانگردان به کشورهای شمالی این قاره که از آب و هوای بهتری برخوردار خواهند بود سرازیر شوند. در ایتالیا امسال مراکز اسکی با مشکلات جدی روبرو هستند و یخچال‌های طبیعی مونبلان به مقدار 30 متر نسبت به سال گذشته عقب نشینی کردند. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی و دیگر دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا عازم آمریکا شدند تا از دولت بوش بخواهند به منظور پایان دادن به مذاکرات ناتمام تجارت جهانی موسوم به دور دوحه دست به مصالحه بزند و یارانه های پرداختی به کشاورزان آمریکایی را کاهش دهد. به گزارش در این زمینه از علی سجادی توجه بفرمایید.
این امر اتفاقی نیست که دیپلمات‌های ارشد اروپایی سال 2007 میلادی را با دیدار از واشنگتن آغاز می‌کنند. آنها خواهان تحکیم و اجرای توافق‌های تجارت جهانی هستند و معتقدند دولت جورج بوش در این راه مانع ایجاد کرده است. مذاکرات تجارت جهانی موسوم به دور دوحه که 5 سال است ادامه دارد در تابستان گذشته متوقف شد. دلیل اصلی توقف این مذاکرات میزان یارانه‌هایی است که دولت آمریکا به کشاورزانش پرداخت می‌کند. دولت‌های اروپایی خواهان کاهش این یارانه‌ها هستند و مذاکرات خصوصی در این باره ادامه دارد. پیتر پاور، سخنگوی پیتر مندلسون، کمیسیونر تجارت در اتحادیه اروپا میگوید هیئت اعزامی از آقای بوش خواهد خواست بلافاصله با کاهش یارانه‌ها به حدی که اروپاییان را راضی کند موافقت نماید.
ما به او خواهیم گفت که اکنون لحظه مهمی است، لحظه مهمی که باید آن را محکم گرفت. رهبری واقعی باید در این زمان خود را نشان دهد و با این معامله موافقت کند.
ایالات متحده میگوید دیگر کشورها به اندازه کافی در این زمینه کوتاه نیامدند که کاهش یارانه‌های کشاورزی در این کشور را توجیه کند، اما آقای پیتر پاور میگوید اینطور نیست و میافزاید
ایالات متحده باید با یک پیشنهاد جدی و اصیل درباره آنچه میتوان در این زمین انجام داد به مذاکره بازگردد.
اروپایی ها همچنین امیدوارند دموکرات ها که اینک کنترل کنگره را در دست گرفتند از آنها حمایت کنند. پیتر پاور، سخنگوی کمیسیون تجارت، میگوید این کمیسیون حزب دموکرات را در زمینه آزادسازی بازارهای کالا و خدمات در جهان از قید یارانه‌ها بهتر از جمهوری خواهان می‌داند.
این کاملا روشن است که اکثر دموکرات‌ها چند جانبه گرا هستند. ما کاملا مطمئنیم آنها واقعا به این امر متحدند و این سؤالی است که به حسن نیت سیاسی آنان تلنگر می‌زند.
مقام‌های اتحادیه اروپا می‌گویند هیئت اعزامی ممکن است با رهبری جدید دموکرات‌ها در کنگره آمریکا پیش از ملاقات با پرزیدنت بوش دیدار کند.
علی سجادی نگاهی داشت به سفر دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپایی به آمریکا. و امروز دوشنبه 18 دی ماه 1385 خورشیدی برابر است با 8 ژانویه 2007 میلادی. روز شمار تاریخ را می‌شنویم.
امروز در تاریخ.
هشتم ژانویه 1956
در این روز 5 مبلغ مسیحی توسط افراد یک قبیله در اکوادور کشته شدند.
هشتم ژانویه 1959
در این روز کنترل کوبا به طور کامل به دست نیروهای فیدل کاسترو درآمد.
هشتم ژانویه 1962
در این روز تابلوی مونالیزا یا لبخند ژوکند اثر لئوناردو داوینچی برای نخستین بار در ایالات متحده در موزه ملی هنر شهر واشنگتن به نمایش گذاشته شد.
هشتم ژانویه 1971
در این روز اخذ عوارض املاک شهری در ایران تحت عنوان نوسازی از سوی دولت به شهرداری ها واگذار شد.
هشتم ژانویه 1973
در این روز محاکمه 7 نفر در رابطه با رسوایی واترگیت در ایالات متحده آمریکا آغاز شد.
هشتم ژانویه 1975
در این روز الا گراسو به فرمانداری ایالت کنتیکت انتخاب شد. وی نخستین زنی است که در ایالات متحده به سمت فرمانداری انتخاب شده است.
هشتم ژانویه 1976
در این روز چوئن لای، مشاور نزدیک ماو و از بنیانگذاران حزب کمونیست چین، در سن 78 سالگی درگذشت. وی همچنین از مؤسسان جنبش غیر متعهدها در جهان به شمار می آید.
هشتم ژانویه 1994
و در این روز والری پولیاکوف، کیهان‌نورد روس، توسط سفینه سایوز به ایستگاه فضایی میر سفر کرد. اقامت وی در فضا 437 روز به طول انجامید.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. در پایان به اطلاع شما میرسانم که برنامه های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.radiofarda.com نیز می توانید بشنوید. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.